بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل سوم که عنصر محوری بحث را عوضاً تشکیل می‌دهم، تا کنون روشن شد که مالیت عوضین اولاً و تلق بودن اونها ثانیاً، زیرا بی تبدیل مال به مال است، نقل مال در برابر مال است، و اگر چیزی مالیت داشت لکن بسته بود، تل نبود، آزاد نبود، که قابل بیع نیست. پس بعد از اصل مالیت تلقیت لازم است، و بعد از تلقیت مسئله مقدور و تسلیم بودن مطرح شد. بعد از مقدور و تسلیم بودن معلوم بودن مطرح شد، که معلومیت و کلشه بحثبه اگر مکیل و موزون است که باید با کیل و وزن معلوم بشه، و اگر معدود و ممسوح است که با شمارش و متر باید معلوم بشه مانندان. پس ملکیت است و تلقیت است و مقدور بودن است و معلوم بودن است. و پنجمی که دامن دار بود این است که اگر چیزی معلومیتش که در قیمت و رغبت سهم اثرگذاری داشت با کیل و وزن حل نشد، بوی او و رنگ او و مزه او مطلوب بود، انار دربسته که رنگش مطلوب است باید سرخ باشد و کسی خبر ندارد، این گونه از کالاها را چگونه خرید و فروش کنند؟ اونها را به در دو فرق، یه فرق این که ما لا یفسده الاختبار، فرع دیگری بود که ما یفسده الاختبار. اونجایی که لا یفسده الاختبار چندین راه دارد، یا اختبار، یا تصریح به شرط، یا تضمین شرط، یا براءت از عیوب. براءت از عیوب یعنی فروشنده عهده‌دار این است که این کالا از هر عیبی بری است، نه براءت از عیوب یعنی من خودم رو تبرئه میکنم، هرچه درآمد به شانس شما که امر پذیرفتنی نیست. یا بنابر سلامت گذاشتن در اون محدودهی که این اصول کارساز است، اما در زائد بر اونها، مثل اینکه این انا سالم هست، اصالت و سلامه سلامت این رو تأمین میکند، اما رنگ درونش رو که تأمین نمیکند. یا این میوه، این هندوانه سالم هست، اما اون طعم مخصوص را، اون شیرینی خاص را که اصالت و سلامت تأمین نمی کنه، اینا را باید تشریح کرد، تدوین کرد. این مسئله به شرط چاقو و امثال ذلك از همین قبیله که اینو شرط میکنن، یا تصریح میکنن، یا تضمین میکنن و مانند آن، که اینها در قیمت و رغبت اثر دارد. بدون شرط هم معامله باطل نیست، چون قراری نیست، ولی اگر کسی خواست در اثر قیمت زائد کالای بهتری تهیه کند، با این شرط تصریحی یا تضمینی تهیه کند. اون قسمت ها که یفسد الاختبار همین مطالب را دارد به استثناء اختبار. در زیر این مسئله ما یفسد الاختبار و ما لا یفسد الاختبار، این فرع دامنه‌دار رو مطرح کردن و این است که این کالای رو خریدن، بعد از شکستن دیدن این فاسد است. حالا خب چیه؟ یک فرعش روشن است و اختلاف هم ندارد و این است که ببیند یه مقداری از این میوه زده است، فاسد است. خب این خیار عیب دارد، بین امور سگانه یا رد می کند، یا امضا میکند بی عرش، یا امضا میکند با عرش، نظیر و سایر موارد که خیار عیب داره. اما اگر کلا فاسد در آمد، نه فروشنده با خبر بود نه خریدار، کلا این فاسد در آمده بود، تکلیف چیه؟ این بحث پراکنده که در مکاسب میبینید، این نظم سنایی ندارد. نظم سنایش اینه که باید بحث کرد که اولا این معامله فاسد است یا نه. اگر فاسد هست، ظرف فسادش تلیعه معامله است یا این تبیین فساد. اون چی که شما تو مکاسب میبینید اینه که ایش اول بحث کردن فرمایشات مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس در سرائر و علامه در تذکر و اینا رو ذکر کردن که این معامله از اول فاسد است و خیلی هم همین رو گفتن. بعد شهید در دروس فرمود به این که معامله در ظرف تبیین فساد باطل است. نقد شهید ثانی در شرح لمعه بر شهید اول در دروس راضی کردن که این خلافش واضح است، اگر هندوانی رو مثلا کسی خریده بعد معلوم شد کلن فاسد است، این معامله از اول فاسد بود. یا خب این رو مطرح کردن. در اثنا ثابت کردن به این که این معامله صحیح است، معامله از اول فاسد. بعد میان نه اینکه اند تبیین فساد معامله فاسد شده باشد، معامله از اول فاسد. بعد میان فرمایش برام صاحب جواهر نقل میکنه که برام صاحب جواهر قائل است به اینکه معامله صحیح است. خب این که نظم منطقی نیست. نظم این است که اول باید بحث کرد که هل یصح هذا البیع ام لا. ام لا یعنی ام لا. و ازا کان فاسدن ففسادهو هین البیع و هین تبیین الفساد، این معامله صحیح است یا نه. اونها که میگن صحیح است باید در مقام اول یا فصل اول بحث کرد. تمام نزاهای داخلی حساب جواهر شیخ انصار رضوان الله علیه ما تو فصل اول و مقام اول برمیگرده. ایشون مدعی است این معامله صحیح است. حالا شما باید بحث بکنید که آیا فسادش اندل وقوع است یا اند تبیین فساد. شما باید اول ثابت بکنید که آیا معامله فاسد است یا نه. اگر فاسد است فسادش ماره که از اول فاسد بود یا اند تبیین فساد. پس راه اساسی اینه که بحث بشه آیا این معامله صحیح است یا نه، و روشن بشه محور نزاع مرحوم صاحب جواهر با شیخ انصاری کجاست. آیا اونجا که براءت از عیب کرده باشه محل نزاع است یا نه مطلق کرده باشه. این باید صورت مسئله مشخص بشه. باید بیان ذالک این است که مرحوم صاحب جواهر بفرماد به این که اگر در این گونه از کالاهایی که در بسته است و کسی از درون او خبر ندارد دفعتا انسان باز میکند ببیند رأسا فاسد است، یه وقت است که فروشنده براءت از عیب کرد. براءت از عیب نه یعنی به من چه، چون براءت به معنی تبری از عیب مؤکد قراریت قرار است. این که میگه به من چه یعنی من از درون خبر ندارم، تو هم درون خبر نداری، علال غرر معامله میکنیم. اما اگر چون چه عهده‌دار سلامت باشد دیگه غرری نیست. قول فروشنده در این گونه از موارد متبع است و با اقدام به این اعتماد معامله میکند. میگد به این که اگر سالم در آمد که مطلوب من است، اگر نه که من خیار دارم. یه وقت است که میگد شیرین است یا نه، اون نفی کمال است و فقدان کمال. یه وقت کلن تلخ در آمد بسترینه. یه وقت است که انار را میخرد میگد آیا این سرخ است یا نه، میگه من از باطنش که خبر ندارم، این قیمت زائد و امثال زائد هم در کار نیست، این انار با سالم باشه سالم هست. یه چیزی که مقدور فروشنده نیست که خریدار نباید توقع داشته باشه. یه وقت است نه این انار رو باز کردن کلن فاسد در آمد، محل بحث اینه. خب اگر چنون چه براءت از عیب نکرد، گفت من انار رو میفروشم، بعد باز کردن کلن فاسد در آمد، هم مرحوم صاحب جواهر بگه باطل است، هم قدما و بزرگوارا میگن باطل است، و تفاوت مرحوم شهید اول در دروس با سایر بزرگان این است که این شهید در دروس میفرماد به اینکه حین تبیین فساد معامله فاسد است، اون بزرگان فرمودن از اول فاسد بود. اما اون چه که محور اصلی بحثی صاحب جواهر شیخ انصاری است اینه که اگر فروشنده تبری براءت از عیب کرد، گفت انشاءالله سالم است، حالا یا به صراحه یا تضمیناً یا ارتکاز و غرائز یا بنای متعارف یا اون پارچه نوشته او که این کالاها سالم است، بالاخره با یه اماره عهده‌دار صحت این است. وقتی این هندوانه رو باز کردن دیدن کلن فاسد است، چون براءت از عیب کرد، خب این میشه فاسد، معامله فاسد که صاحب جواهر من قبول داره. اما گفت نه، من درون خبر ندارم که هندونی سر میفروشم، شرط براءت از عیب نکرد، نگفت که الا ولابد این معامله سالم است یا به شرط سلامت میدم، به شرط چاقو مال اون کمال زائد است، به شرط سلامت اون کمال اصل است. این رو بگه، یه وقت هست نبگه آقا من این میوه رو خریدم شما میفروشم، از دروشم بیخبره. این شرط براءت از عیب نکرد، شرط سلامت نکرد، در این گروه از موارد دلیل بر فساد نیست. حرف صاحب جواهر اینه. خب پس اون جایی که شرط براءت از عیب کرده باشد، یعنی میگن من به شما میفروشم، همون طوری که مسئله به شرط چاقو ناظر به شرط کمال است، یعنی شیرینی، شرط براءت هم ناظر به شرط سلامت است، یعنی پوسیده نیست. میگوید من این میوه را به شما میفروشم به شرط سلامت، با این کار این شرط براءت، یعنی من عهده‌دار بری بودن این کالا از عیبم. اگه این کار کرد، خب این معامله میشه فاسد. چرا؟ برای اینکه اونی که فروخت این نیست، اینی که داد اون مبی نیست. دو چیزه، هندوانه سالم با هندوانه که باید تو سطل بریزن که یک چیز نیستن، که دو چیزه. اونی که فروخ تحویل نداد، اینم که تحویل داد اون نیست. در حقیقت معدوم بود، روی معدوم معامله کردن، معامله رو معدوم باطله دیگه. اینجا هم صاحب جواهر حرفی نداره. فرمایش صاحب جواهر اونجاست که شرط براءت نکرده باشه، میگه این میویست من از باغدار خریدم به شما هم میفروشم، من از درموش خبر دارم. نه شرط چاقوست که شرط کمال باشه، نه شرط سلامت است که شرط اصل صحت باشه. میگه ما بعد فاسد در آمد، آیا این معامله باطل است یا نه؟ باید این ثابت بشه. اگر باطل نبود، اون وقت اون نزاع بین این که در حین وقوع باطل بود یا حین تبیین فساد باطل بود رخت برمی‌بندد. و اگر این معامله باطل هست، اونگاه اون نزاع معروف بین فرمایش شیخ طوسی و بسیار از علما با دروس مرحوم شهید اول مطرح میشه که این معامله فاسد است، فسادش مال حین عقد است یا حین تبیین فساد. فرمایش برام صاحب جواهر خوب روشن بشه، چون یه فقیه فهلی مثل ایشون کمه. این تونوسی برام شیخ مرتب داره حمله میکنه. ایشون فرمان به این که اگر شرط براءت نکرد، گفت این هندوانی است من از باغدار خریدم به شما هم میشم، از درونشم بیخبرم، و بعد شرط براءت نکرد، هندوانه رو کشیدند و پول رو تحویل گرفتند و هندوانه رو تحویل خریدار دادند و اونم باز کردید کلن فاسد است که باید بدید تو سطل. مرحوم صاحب جواهر قبول دارد که اکل مال به باطل حرام است. مرحوم صاحب جواهر قبول دارد که کل پول رو باید برگردونن، اینا محل بحث نیست. تا مرحوم شیخ اشکال بکنه پس این پول ها چی شد، کل پول را باید برگردونن، اکل مال هم باطل است. خب بس عنصر محوری فرق این فعلاً چیه؟ چیه؟ فرق اینه که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد به این که این معامله صحیح است و این شخص خیار عیب دارد، و عیب پیدا شد و خیار عیب دارد، در خیار عیب میتواند همین را قبول کند، بگه خب شما هم بسته خریدی منم بسته، خب من گذشتم پولم را نمیخوام، میتونی کار بکنه دیگه. این یک. میتونه بگه پول من برگردونید که عرش بگیره. پس این که میتواند سمن را ساقط کند معلوم شد معامله باطل نیست، در اختیار خریدار است. میگه آقا بله، حالا میرسیم به اشکال مرحوم شیخ انصاری که یکی از اشکالاتشون بر مرحوم صاحب جواهری است که عرش تفاوت بین صحیح و معیب است. اینجا که تفاوت نیست، کلش است. مرحوم صاحب جواهری فرمود که عرش که حقیقت شرعیه ندارد، که ما عرش جزئی داریم، عرش مستوعب. تعبیرشون در بعض از کتابهاشون به فرمایشاتشون عرش مستوعب است، عرش فراگیر، یعنی همه سمن. مرحوم شیخ انصاری فرمود که عرش همه سمن رو نمیگن عرش. حالا این حقیقت شرعیه دارد عرش، یا بنای عقلا بر این است. مرحوم صاحب جواهر با اون امارات و علائمی که ارائه میکند میخواد ثابت کند که این معامله فاسد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر این معامله فاسد بود سمن بر میگشت دیگر. اصلا معامله که فاسد بود سمن ملک خرید فروشنده نشد تا این اسقاط بکنه. پول اوست در جیب اینه، پول فروشن خریدار است در جست این. این غصب است. اگر بقاعن بخواد ادامه بده باید فورا برگردونه دیگه. این حقشو اسقاط میکنه، سخن از حق نیست، عین است و در عین مال مشتری در دست خرید فروشنده است، منتقل نشد که تا اسقاط بکنه، که در ذمه نیست که تا اسقاط بکنه، که این یک. ثانیاً جریان فروشنده اگر چون چی معامله باطل باشد عین این پول رو باید برگردونه. الان شما فتوا میدید که نه، اگر عین این پول رو گذاشته جایی تو دست گذاشته تو جیب خودش یه پول دیگه در آورده داره میده، شما اشکال نمی کنید که. چرا اشکال نمی کنید؟ میگید برای اینکه او باید عرش بده نه سمن. اگر معامله باطل بود عین سمن رو باید برگردونه، چون این که موجوده، عین این مال سمن مال فروشنده خریدار است، به فروشنده که منتقل نشد، این عین اوست در باید برگردونه. از اینکه شما میگید میتواند یه پول دیگری رو به خریدار بده معلوم میشه به اینکه معامله صحیح است. این داره عرش میده، در عرش همینطور دیگه، گاهی ممکن است که از همون سمن بده، گاهی ممکن از جای دیگه. عرش که جزء سمن نیست، عرش حقیقتی است که به تعبیر صاحب جواهر اوجب هشاره به شاره مقدس واجب کرده که در هنگام ظهور عیب بپردازه. خب اینها تعبیرات مرحوم صاحب جواهر است به اینکه این معامله فاسد نیست، معامله صحیح است و کل سمن باید برگرده. و این کل سمن رو میگن عرش مستوعب به فراگیر، و عرش حقیقتی است که اوجب هشاره باید بده. به این هم علائم آن است که معامله صحیح بود، معامله باطل نبود. اگر معامله باطل بود مسئله اسقاط سمن وجهی نداشت. یک مسئله تبدیل مال در قبال سمن که این سمن رو بر نگردونه مال دیگر رو برگردونه وجهی نداره، دو در حالی که همینا وجه داره. پس آیا معامله صحیح است یا نه؟ در اینجا مرحوم صاحب جوان فرمود که اگر تبری از عیب نکرده باشد تبری از عیب نکرده باشد معامله صحیح است، ولی اگر تبری از عیب یعنی شرط براءت کرده باشه، یعنی به شرط سلامت بفروشه، معامله باطل است. اما اگه به شرط براءت از عیوب و به شرط سلامت نفروشه، معامله صحیح هست، باید عرش بدیم. این رو مرحوم صاحب شیخ انصاری باید به سامون برسونه که نه الا ولابد این معامله باطل است. اونگاه وقتی مقام اول و فصل اول به پایان رسید، وارد مقام ثانی و فصل ثانی بحث میشن. حالا که معامله باطل است، از اول باطل است، کما فی المبسوطه و سرائده و تذکره، یا نه از حین تبین فساد باطل است کما فی دروس. این نظم سنایی بحثه. اما حالا شما مکاسبی که میبینید، میبینید از این مطالب خبری نیست. از اول شروع کرده اختلاف بین مرحوم شیخ طوسی و حلی و علامه از یک سو، دروس صاحب دروس از سوی دیگر، که آیا این معامله از اول فاسد است یا در ظرف تبیین فساد. بعد زیلن فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو نقل کرده که آیا اصل معامله فاسد است یا نه. فرمایش مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 439 اون آخرین پاراگرافش اینه: نعم لولم یشترتل براعته، اگرچه اون چه فروشنده یا خریدار براعت را شرط نکرده باشد، یعنی به شرط سلامت. فروشنده گفت من این میفروشم به شرطی که سالم باشه، خریدار گفت من این رو میخرم به شرط سلامت و براعت از عیوب، نه براعت یا این تبری میکنم هرچه درآمد به شانس خودت، که میشه هم حرف خرافی هم غرری به باعث بطلان معامله است. به شرط براعت یعنی من عهده‌دار بری بودن این کالا از عیبم، این معنی شرط براعت. اگر شرط براعت نکرد، گفت به این که من این میوه رو خریدم از درونش با خبر نیستم، همونطوری که خریدم میفروشم، چون که حالا هم همینجور میخرم، بعد وقتی پاره کردن دن کلن باید بریدن تو سطح. خب ایشون میگن این معامله صحیحا منعقد شد، یک الان که دیدم باید گذاشت ریخت تو سطح، خیار عیب دارد، دو خیار عیب مثلث از سزل ایست، یا قبول می کند کلن بلا عرش، یا قبول می کند مال عرش، یا فصل می کند خیار عیب. مال کسی هم تلف نشده، کل پول رو هم به عنوان عرش برمیگردونه. این فرمایش برام صاحب جواهر. استهر ون کشف عدم القیمت لمکسورهی، یه وقت است که این میوه رو که شکوندن دیدن که ارزش داره، منتها ارزش اون اصل رو نداره، خب این تفاوت رو میگیرن، این که حکمش روشنه. اما اگر کلن بریزن تو سطر، اینجا استحق عرش مستوعه را، استحق رجوع بالعرش مستوعب، عرش مستوعب یعنی همه پول فراگیر. مرحوم صاحب جواهر برای فرمایش تصدیق فرمایش خودشون چند شاهد اقامه میکنند که بعض از شواهد گذشت، بعض از شواهد هم از کلمات از اصحاب است. میفرماید ولعله لذا لم یعبرو به بطلان البی، در اینجا فقها نفرم بودن که بی باطل است، گفتن عرش بگیره. و این ذکر المصنف و غیره الرجوع به سمنه کلهی، گرچه مرحوم محقق در متن شرایع که جواهر شرح اوست، گرچه محقق در متن و بعضی از بزرگان فرمودن که مشتری همه پول رو که ثمنی که داد برمیگردونه، و عده‌ای از این تعبیر که همه ثمن رو برمیگردونه بطلان معامله فهمیدن، ولی معامله باطل نیست. و این ذکر المصنف و غیره الرجوع به ثمن کلهی و فهم منه فی المسالک و قبل و غیرها بطلان البی، مرحوم شهید در مسالک و دیگران یا شهید در غیر مسالک بطلان بی را فهمید. لکن قد یمنه، چرا معامله باطل باشه؟ لعدم خروجی عن المالی، این که مال هست مگر هندونه در بسته مال نیست، پیش اغلال یبذل به ازاهل مال، مال نیست، میگن حتما بشکنید. مسئله به شرط چاقو هم در شیرینی هست، هم در سلامت، در همه میوه یا میوه رو میخرن. الان این میوه که میخرن، برخی ها رو که میبرن تو منزل میبرن فاسد هست، باید بدن تو سطل، کل معامله باطل است. یا خیار عرق، میگن اگه کل کالا هم باطل بود، یا میگن خیار عیب دارد و عرش بد بگیرد. فرمود به این که این که ولم یکن له قیمتون و هو اعم من بطلان البی. اما مسئله این که کرایه حمل و نقل با کیست، که دو تا نتیجه بود در بحث‌های قبل گذاشتیم، اون فرای بعدیست که من صاحب زواج ذکر میکنم. خب در تعبیرات قبلی من صاحب جلال تو همین صفحه 439 هست که اسقاط سمن یک دلیل، اسقاط سمن و جواز این که فروشنده این اون پول رو ندهد از پول دیگر بگیرد به خریدار بدهد دو دلیل، این دو اماره است به این که این پول فروشنده مال ملک او شد. چرا؟ بنگه این معامله باطل باشد، این این پول مال خریدار است، این اون رو باید برگردونه. چرا از دخل پول دیگه میگیره یا از جیب پول دیگه میگیره؟ یه اسکناس نوعی رو اون آقا داد، ایشون چون به اسکناس نو علاقمنده، حالا به جای این یه اسکناس دیگه داره میده و حق نداره بده اسکناس دیگه بده. اگه معامله باطل است، این اون پول رو باید بده، در حالی که میگن اگه پول دیگه داد عیب نداره. معلومه؟ نه این نیست، این اینه، اینجا که اینه. برای این که این معامله نقد است، یک کالا را نقد تحویل داد، پول را نقد گرفت، این اسکناس الان مال فروشنده است، خریداره. چرا؟ برای این که معامله که باطل باشه پول منتقل نشد. چرا؟ بله بله، هر چی از یه نو یا کهنه مال خودشه، مال او رو باید به او برگردونه. سمن این خارجی بود دیگه. بس الان هم اسکناس خودشه میخواد، وقتی که بسیار خوب علی حال اون میگوید من این پول خودم رو میخوام، شرعا مال اوست. الان آقا مگر ممکنه کسی دست تو جیب کسی بذاره 1000 تومانی رو عوض بکنه، بگه 1000 تومانی من بدم 1000 تومانی شما، بگه حق نداری دست بچی من بذاری مال من بگیری؟ این هم همینه، تصرف در مال غیره. الان اغلا میگن این مال غیره، نباید بشتر دست بشتری، چون اگه معامله باطل باشه سمن منتقل نشد. تال فاسد در اینه که آدم متوجه نیست چی میگه. ببینید، عنایت کنید، این پول اصلا منتقل نشد از آقای مشتری به خریدار، مال اوست، مال او رو باید برگردونن دیگه. این است بله، مال مشتری است بله، منتقل نشد بله، همه که بله، که اگر همش بله خب باید منتظم به لوازمش هم بشیم. فرمایش برام صاحب جوار اینه که اگر این معامله باطل باشه، این 1000 تومانی که خریدار به فروشنده داد ملک تلق فروشنده خریداره، خب این رو باید برگردونه. چرا دست میکنه یه اسکناس دیگه میده؟ یک، چرا او حق اسقاط داره؟ دو، معلوم میشه به این که این معامله درست است، منتها شما مشکل تو اینه که اکل مال باطله. ما میگیم عرش پستو و عب عرش مستواب، یعنی همه خسارت باید بده. بله باید بده. مرحوم صاحب جوار این طور نیست که حالا مرحوم شیخ یک سره حمله بکنه بهش که بگه اینجور اینجور اینجور. البته مرحوم صاحب جوار فهمد به این که مواد شما این رو قیاس بکنید با مسئله شرط بدون مبی، به شرط بدون مرحوم صاحب جواهر میفرمود این که مرحوم شیخ به نقدی که صاحب جواهر دارد به این که این معامله باطله. چرا؟ برای این که این معامله وقتی این هندوان رأسن مال سطل زباله است، هیچ مالیت نداره. وقتی هیچ مالیت نداشت معدومه. وقتی معدوم بود بیع بلا مسمن بیع نیست، بیع تبدیل مالن به مالن، مبادلت مالن به مالن. اینجا یک طرف سمن است، یک طرف لاشه که بیع نیست. حقیقت بیع این است که دو تا عنصری که مالیت دارن جابجا بشن، این که مالیت نداره که. و این نظیر آن است که این شرط براءت اگر نشه، یعنی فروشنده بگه من از درون این خبر ندارم، نه به شرط پاشاقو میفروشم تا شیرین باشه، نه به شرط سلامت میفروشم که درونش سطلی نباشه، اگر این چنین فروخت، مثل آن است که شرط کرده باشه که من این معامله بیع میکنیم بدون مسمن، بیع بدون مسمن. خب چرا این معامله باطل است؟ این که کار مالیت که نداره، این که مالیت ندارد مثل معدوم دیگه. بیع بدون مسمن چرا باطل است؟ شرط می کند که بیع باشه ولی مسمن نباشه، برای که شرط مخالف مقتضای عقد است، یک، نه مخالف چیز دیگه، نه مخالف اطلاق مقتضای عقد، مخالف عنصر محوری عقد است. بیع بلا سمن یا بیع بلا بسمن، این شرط مخالف مقتضای متن عقد است، یک. این شرط فاسد است، دو. مفسد عقدم است، سه. اگه کسی میگه من میفروشم بیع بلا سمن یا بیع بلا مسمن، این رو مرحوم شیخ انصاری فرمود که باطله. بعد میفرمود در نقد مرحوم صاحب جواهر که مقام امام از همین قبیله، شما صاحب جواهر که بگید اگر براءت از عیب نکرد، یعنی من عهده‌دار بریء بودن این کالا از عیب نیستم، همونطوری که خریدم میفروشم. خب این معناش اینه که اگر فاسد در آمد که لا مال است، یعنی بیع بدون مسمن، بیع بدون مسمن را شما قبول ندارید، اینجا هم نباید قبول داشته باشید. صاحب جواهر فرمود نه خیر، بیع بدون مسمن رو قبول نداری، ولی اینجا مسمن هست. شما وقتی به بازار مراجعه میکنید میبینید هندوانه در بسته مال است، یبذل به ازاه المال، این معامله صحیح است، منتها اگر فساد دامد کل پول عرش بود برگردونه. فرمایش مرحوم شیخ انصاری اینه که عرش مصطلح فقهی است، عرش تفاوت بین صحیح و معیب است، نه کل سمن. ما صحیح رو قیمت میکنیم، فاسد قیمت میکنیم، تفاوت اینها را با هم میسنجیم، این تفاوت را به درصد تبدیل میکنیم، این درصد را از سمن کسب میکنیم. این چهار پنج کار رو میگن عرشگیری، نه اینکه تفاوت این هرچه هست از عرش بگیریم، گاهی ممکنه بیش از اون باشه. اگر ما صحیح رو قیمت کردیم، معیب قیمت کردیم، تفاوت اینا رو تنجیدیم، این تفاوت رو به درصد تبدیل کردیم، این درصد از سمن کسب میکنیم، این معنی عرشگیریه. اصطلاح فقها هم همینه دیگه، عرش مستوعب ما نداریم. خب البته این استظهاری است. بعد مرحوم صاحب جواهر فرمود، مرحوم شیخ انصاری فرمود به این که شما که خب اهل تتبعید، یه قدری که بازتر این کتاب ها رو ببینید، میبینید این بزرگان ما سه جور تعبیر کردن، یا به صراحه تعبیری به بطلان معامله کردن، نظیر مبسوط شیخ و سرائر ابن ادریس و تذکره علامه، یا تصریح کردن به چیزی که لازمش بطلان بیع است که گفتن رجع به ثمن، نظیر محقق در شرایع، یا نه حرف دیگری زدن، گفتن اصلا این سخن از اجماع علما شیعه نیست، یک. اجماع علمای شیعه و سنی نیست، دو. اجماع خردمندان است. تعبیر زومسکه یعنی آدم عاقل، فرماش علامه اینه که هیچ آدم عاقلی این رو معامله نمیدونه. خب پس نه تنها در حوزه شیعه، بلکه در حوزه سنی هم همین طور است، نه در حوزه شیعه و سنی، در حوزه غیر مسلمان هم همین طور است. کیراس معامله نمیدونن، چون بی که حقیقت شرعیه ندارد، که بی امر ارتکازی و مردمی و عقلایی و غریزی مردم است و شارع او را امضا کرده، حدودی هم برش ذکر کرده. پیش عقلا این رو اصلا معامله نمیدونن. بنابراین فصل اول با این بحث تمام میشه، یا مقام اول با این بحث تمام میشه، نوبت به مقام ثانی میرسه. حالا که معامله باطل است، آیا در حین وقوع باطل است یا در ظرف تبیین فساد باطله؟ اینجا همونطور که تو بحثای روزهای قبل گذشت نظر دادن خیلی دشوار نیست. غالب بزرگان رضوان الله علیهم فرمودن همون در ظرف وقوع باطل بود، منتظم اطلاع نداشت. این که مرحوم شهید در دروس دارد به این که در ظرف تبیین فساد معامله فاسد می شود و این را شبیه فسخ دانستن، این نارواست. در فسخ میگن فسخ ابطال معامله است، من الهین، نه من حین وقوع عقد. وقتی معامله فسخ میکنه یعنی چی؟ یعنی الان معامله را فسخ میکنم، امضا میکنم، یعنی همون اون وقت قبلی که واقع شده بود معامله صحیح بود دیگه. چون وقتی خیار دارم، خیار از احکام بیع صحیح است، پس این بیع صحیحا واقع شده. الان که خیار دارد، اگر خواست امضا بکند که همون صحیح قبلی رو ابقا بکنه، و اگر خواست فسخ بکنه همه الان ابطال بکنه دیگه. فسخ ابطال معامله است، من الهین لا من الاصل. فرمایش مرحوم شهید در دروس این است که عند تبیین فساد معامله من الهین منفسخ می شود، لا من الاصل. غالب این بزرگان میگن در این معامله صحیحا منعقد نشد، برای اینکه عنصر محوری رو نداره، اصلا مسمن نداریم ما. بیع بلا ثمن یا بیع بلا مسمن که بینی این صورت بیع است. اون بحث این که اجازه کاشف است یا ناقل، یه راه خاص خودش داره، اون چه کار به بحث ما داره؟ اون بیع از در عقد نسای محوریش درست، یک فصل اول. در فصل سوم که نسای معقود علیه باشه درسته. مشکل بیع فضولی تو فصل دومه، یعنی عاقد معزون نیست. فصل اول که فی ما یرجع الی العقد بود، انشا بود، ایجاب بود، قبول بود، تقدم ایجاب بر قبول بود، موالات بود، هر چی که لازم بوده حفظ شده، پس عقد واجد شرایط بود. این فصل اول. فصل سوم که معقود علیه هست که واجد جمیع شرایط است. این وسط که فصل دوم از فی ما یرجع العاقد مشکل داشت، اون عاقد مالک نبود، معزون هم نبود، شده فضولی. خب بله، چون معامله از اصل فاسد بود، جمیع نماعات ثمن مال مشتری است. خب بله دیگه، فرقش اینه. فعلی دلیلی نداریم که معامله حین تبیین فاسد باشه. حین تبیین اون مسئله اجازه کاشف است یا ناقل است یه وجهی داشت، اما الان اگه معلوم شد که این هندوانه سطلی بود، باید بزن تو سطل زباله. این صورت بی بود، نه حقیقت بی. حالا این ثمن ارزشش اضافه شده یا نمای داشت، همش مال مشتری است دیگه. چرا؟ برای اینکه معامله واقع نشده اصلا. خب پس بنابراین نظم طبیعی اینه که آیا این معامله صحیح است یا نه. البته در صورتی که براءت از عیب نکرده باشد، چون اگه براءت از عیب کرده باشدم صاحب جوار قبول داد معامله فاسد است. اگر عهده دار براءت از عیب نبود، گفت میگد من از درون این خبر ندارم، من از باغدار خریدم به شما همینجور بفروشم، اگر شرط براءت نکرد و عهده دار سلامت نبود، این معامله به نظر ایشون صحیح است. وقتی شکندن و برای مکسورش قیمتی نبود، کل سمن به عنوان عرش مستوعب برمیگردد به نظر صاحب جواهر. البته این سخن خیلی مورد قبول نیست، حق با بزرگان دیگه است، ولی منظور اینه که اینجور نمیشه فرموش مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر بگیم اولا و ثانیا و ثالثا همش وارد است. او یه مبنای عمیق علمی اراده کرده. حالا که در فصل اول روشن شد این معامله فاسد است، نوبت به فصل دوم یا مقام دوم میرسد که آیا این معامله در ظرف وقوع فاسد است یا در ظرف تبیین. حق این است که در ظرف وقوع فاسد است. این نظیر مسئله به فضولی نیست که بگیم کاشف است یا ناقل. والحمدلله رب العالمین.